أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم در مورد تحریم سماع و اسماع صوت زن، یا به تعبیر امام رحمت الله علیه، المکالمت مع الرجال به کیفیت مهیجه، عمدتاً به آیه فلا تخزعن بالقول استناد شده. تقریب استدلال به این آیه بیان شد. اشکالی که به این آیه شده، یا به تعبیر دیگر دیدگاه مخالفین، هم مورد اشاره قرار گرفت. بالاخره یه عده گفتن این آیه از اختصاصات زنان پیامبره، لذا شامل غیر اونها نمیشه. کلام مرحوم صاحب جواهر هم ذکر شد و گفتیم باید این آیه مورد بررسی قرار بگیره که بالاخره آیا دلالت بر حرمت داره یا نداره. البته به غیر از این آیه، ارتکاز متشرعه هم به عنوان مستند ذکر شد که مرحوم آقای حکیم فرموده بودند. حالا مقتضای تحقیق در مسئله چیست؟ البته بعضی هم از کسانی که قائل به عدم دلالت آیه به بر حرمت هستند، اینها به یه جهت دیگری میگن آیه دلالت بر حرمت نداره، مثل مرحوم آقای حکیم. فرمودن این آیه حکم اختصاصی زنان پیامبر رو بیان میکنه، لذا شامل دیگران نمیشه. یه راه دیگری هم برای عدم دلالت آیه بر حرمت ممکنه ذکر بشه، یا چه بسا ذکر شده، غیر از راه اختصاص، و اون این که بر فرض هم آیه اختصاص به زنان پیامبر نداشته باشه، شامل همه زنان بشه، اما نهی موجود در آیه نهی تنزیهی است، نه تحریمی، و روایتی که در اون بیان شده بود که امیرالمومنین علیه السلام کان یسلم علی النساء و یکره ان یسلم علی الشابه منهن، این رو قرینه گرفتن که این نهی نهی تنزیهی است، برای اینکه سخن از کراهت و کراهت در واقع از این جهت است که این یک کاری است که ممکنه منجر به اصطلاح گناه بشه، یا او را در معرض تحریک دیگران قرار بده، لذا گفتن بر فرض حتی اختصاص هم وجود نداشته باشه، آیه دلالت بر حرمت نداره. حالا این اجمالی از اقوال و آراء و انظاری است که در این رابطه می توانیم ذکر بکنیم. عمده این است که ببینیم مقتضای تحقیق چیست. آیا حالا خود این آیه رو بررسی کنیم، بعد اون دلیل دیگری که در این مقام ذکر شده. چند جهت در این آیه گفتیم باید معلوم بشه. اولا نهی در این آیه نهی تنزیهی است یا تحریمی؟ ظاهر این است که این نهی نهی تحریمی است، چون اصل در نهی تحریمه، یا به تعبیر دیگر ظاهر نهی تحریمه، مگر اینکه قرینه‌ای برای حمله بر غیر تحریم وجود داشته باشه. اینکه حالا ما بگیم نهی در اینجا صرفا تنزیهی است، اونم به مثلا یه روایتی استناد کنیم که خود دلالت اون روایت بر این مطلب محل اشکاله. پس بله اینها رو عرض میکنم. اصلا اصل حمل این نهی بر نهی تنزیهی خلاف ظاهره. قرینه دیگری هم واقعش اینه که در کلمات هیچ یک برای حمل بر کراهت ذکر نشده. اون روایتی هم که در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد شده، اون روایت اولا به طور مطلق راجع به سلام دادن به زنان، زنان جوان این رو بیان کرده. حالا اون یکرهو هم که در این روایت ذکر شده واقعش اینه که لزوماً به معنای کراهت اصطلاحی نیست، عامه. این ممکنه هر دو رو به خیلی معنای عامی رو در اینجا اراده کرده باشه. و بعد هم به مسئله قول مهیج زنان و موضوعی که الان در اینجا ما داریم دربارش بحث میکنیم ارتباطی نداره. لذا اساساً حمل این نهی بر نهی تنزیهی قابل قبول
نیست.
حالا نه، ممکنه بگن وقتی ابتداء به سلام مثلا این وضعیت رو داره به طریق اولا اون چیزا. بله بله، این جهت اول. جهت دوم در مورد خضوع بالقول است، چون می‌فرماید فلا تخزعن بالقول.
این در مورد تحریمی بودن به ان تقیتون نمیشه استناد کرد، چون میگه لست کن نکرده من نسا ان تقیتون فلا تخزعن بالقول، یعنی خضوع بالقول مستاق عدم اتقاس، پس این میشه نهی تحریم، خلاف این میشه بی‌تقوی.
خب ببینید، یعنی این رو به عنوان راه تقوا بیان میکنه، میگه ان تقیتن نه لستن نه که عهد من النساء ان تقیتن نه فلا تخزن نه. یعنی این رو داره متفرع میکند بر ان تقیتن نه، که انه این راهی مخالف تقواست. بله این هم یه قرینه از خود این که فلا تخزن نه بالقول به عنوان یه امری متفرع بر ان تقیتن نذکر شده، این با تنزیهی بودن سازگار نیست. مگر اینکه ببینید، مگر اینکه بگیم عرض به حضور شما اینجا به اصل تقوا کاری نداره، مراتب عالیه تقوا رو مورد نظر قرار داده. یعنی کمال تقوا به این است که از این کارها هم اجتناب بشه. بله؟ نه میگم حالا اللهم الا ان یقال که فلا تخزعن بالقول، در واقع نهی تنزیهی از خضوع در قول دارد به عنوان مصداقی و راهی و سببی برای مراتب عالی تر تقوا. نه حالا تقوا چون راجع به زنان پیامبره ممکنه بگیم مثلا یه تقوای افزونتری را یا به اصطلاح تقوای کاملتری را در مورد اونها داره بیان میکنه، چون ممکنه کسی بگه این حتی در مورد زنان پیامبر هم نهی تنزیهیه. این که میگید خلاف ظاهره، نه اتفاقا خلاف ظاهر نیست، برای اینکه اگر آیه اختصاص به زنان پیامبر داشته باشه و راه تقوای اونها را در این قرار داده، چه بسا برای اونها یه مرتبه بالاتری از تقوا را پیشنهاد میکنه، لذا میگه بهتر این است که خضوع در قول هم نداشته باشید. میخوام بگم چندان خلاف ظاهر نیست. حالا یه حال اونم حالا از اون جهت ممکنه یه قرینه بر نهی تنزیهی باشه. اللهم الا این یقال که مسئله تقوا اشاره به مسئله اجتناب از محرمات و فعل واجبات نباشه، بلکه یه مرتبه بالاتری از تقوا مد نظر باشه. چرا اتقاکم ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ ما متقی و اتقا داریم، ما چرا نشه؟ حالا اجازه بدید خضوع، حالا متعلق نهی چیه اینجا؟ متعلق نهی خضوع در قول. خضوع در قول به چه معناست؟ دقت کنید این خیلی مهمه. اینجا نوع مفسرین خضوع در قول را به معنای نازک کردن صدا دانستند، یعنی یک امری که مربوط به کیفیت صوت این صدا نازک و مثلا همراه با ناز و اشوه باشد، چون ممکنه کسی صداش رو رقیق بکنه، کسی ممکنه صداش رو درشت بکنه. نوع اونهایی که به این آیه استناد کردن خضوع در قول رو به این معنا گرفتن، لذا میگه یحرمو اسم، مرحوم سید میگه یحرمو اسماء و صوتها به کیفیت مهیجه و به دنبال اون تهییج را معنا میکنه، که تهییج یک رکنش به نظر مرحوم سید همین نازک کردن و رقیق کردن صداست. اما به غیر از این دو احتمال دیگر هم اینجا وجود داره. یک احتمال این است که معنای خضوع در قول پایین آوردن تون صدا باشه، یعنی آهسته حرف زدن. ببینید صدا گاهی جوهر داره، صدا گاهی یه جوهره‌ای داره و کاملا معلوم است. یه وقت آهسته سخن گفتن، حالا یا جوهره صدا کمه یا اصلا بدون جوهر ممکنه، مثل مثلا ذکر تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز، اونم یه نحوه سخن گفتن. احتمال دوم در مورد خضوع در قول اینه که آهسته سخن بگه، حالا یا با یه جوهر کم یا بدون جوهر. این در مقابل رفع الصوت که ما توی آیه هم داریم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی صداتون را پایین بیارید. این با اون معنای اول فرق میکنه، اینجا بحث بلند و کوتاهی صداست، اونجا عادی حرف زدن یا با ناز و عشوه حرف زدن. باز نحوه حرف زدن هم صرف نظر از محتوا مورد نظره. در احتمال در اون معنای اول که نوعا گفتن و این معنای دوم، هر دو خصوصیات و کیفیت مربوط به صوت، جنس صوت گاهی بلند گاهی کوتاست، جنس صوت گاهی با نازکی و ناز و عشوه است یا ممکنه عادی، همونی که دیروز من عرض کردم، مثلا رسمی و غیر رسمی. توجه دارید، صرف نظر از محتوا. یه معنای دوم یا احتمال دیگری هم هست، احتمال دومی هم اینجاست، گفتیم غیر از اون معنا دو معنای دیگه هم هست که در واقع میشه مثلا معنای سوم. این که به معنای تلیین الکلام باشه، یعنی نرم و عاطفی و مهربان سخن گفتن. این که میگه لا تخز فلا تخزعن بالقول، یعنی خودمونی و صمیمی و عاطفی حرف نزنی. این معنای سومه، چون گفتگوها ممکنه خیلی صمیمانه باشه. در گفتگوی صمیمی بالاخره الفاظ به اصطلاح خاصی به کار میره دیگه، نمیدونم جانم، قربانت برم، عزیزم، از این حرفای بالاخره خودمانی صمیمی. بله حالا دیگه اون ذوق شماست،
نظر محتواست.
بله اینجا دیگه کاری به صوت و صدا نداره، یعنی کیفیت صوت مد نظر نیست، اینجا محتوای کلام و سخن بیشتر مد نظر است. خب حالا نهی از خضوع در قول به کدام یکی از این معانی مورد نظر اینجا؟ دقت بکنید، نوعاً همونطور که گفتم اینو هم کردن بر نازک کردن صدا، اما ادعی این را متعین در معنای سوم دانستن که اساساً خضوع در قول یعنی نوع حرف زدن نباید یه نوع عاطفی، مهربانانه، صمیمانه باش. و دلیلش رو هم یا قرینش رو هم فیتم الذی فی قلبه این مرض گرفتن، چون میگن این نوع صحبت کردن باعث طمع می شود، یعنی صمیمانه سخن گفتن، عاطفی سخن گفتن موجب میشه در قلب کسی که مرض دارد، یعنی در قلب مریض، طمع ایجاد بکنه و به فکر بیفته که خدای نکرده یه ارتباطی را سامان بده. یعنی این باعث میشه بالاخره او افکار و نقشه های شیطانی به ذهنش خطور بکنه. پس یه عده معنای اول را متعین دانستن و یه عده معنای سوم را. حق در مطلب حالا چیه؟ واقعا اینجا که داره نهی میکنه، اینجا آیا مثلا خصوص معنای اوله یا معنای سوم؟ به نظر میرسه هر سه معنا از مصادیق خضوع در قوله و دلیلی نداره این را متعین در معنای اول بدانیم یا متعین در معنای سوم. حالا شاهدش هم من عرض میکنم. آیه میگه لا تخزعن بالقول، و ما هر سه معنا رو هم یا هر سه احتمال رو هم در این باره گفتیم. خضوع در قوم بالاخره یعنی یک نوع تواضع در سخن گفتن، یک نوع کوچکی در سخن گفتن. این شما وقتی معنای خضوع را توجه میکنید، حالا این ممکنه فارغ از مسئله قومی باشه، خضوع یه وقت در رفتاره، خضوع در رفتار یعنی افتادگی، کوچکی، حالا تواضع، خشوع. این یک نوع سلطه ای را ممکنه برای طرف مقابل ایجاد بکنه. حالا همه جا اینجور نیست، ولی خود به خود خضوع در رفتار در مواجهه با دیگران یک نوع سلطه ای را و تسلطی را در طرف مقابل ایجاد می کند. حالا این اگر در قول بخواد تجلی پیدا بکنه، یعنی این کوچکی، این خشوع در سخن گفتن خودش رو نشون بده، این اقلش به نظر من یا قدر متیقنش یا از هر مصادیقش سخن گفتن عاطفی، نرم، مهربانانه، همونی که امام ازش تعبیر کردن به تلیین الکلام که به محتوا مربوط میشه، از هر مصادیق خضوع در قول اینه که با یه لحن صمیمانه عاطفی دوستانه‌ای که موجب طمع میشه سخن بگه. این حالت بیشتر اون تسلط و سلطنت را ممکنه در طرف مقابل ایجاد کنه و بیشتر او را به طمع بندازه. آهسته سخن گفتن اگر مخصوصا بدون جوهره صدا باشد، این هم به نوعی خضوع در قوله و همون حالت تسلط و سلطنت و تفوق که میتواند منجر به اون طمع بشه، این رو ایجاد می‌کنه.
خصوصی و نجوا صحبت
کردن. نجوا نه نه نه. آهسته. نه آهسته سخن گفتن میگم این اظهر مصادیقش اونه. اینم میتونه. ناز و عشوه دادن به سخن به صدا. این بذار من بگم حرفو بعد شما اشکال داری بگو. ناز و عشوه دادن به صدا، نازک کردن صدا، اینها به نظر من از حیث مصداقیت برای خضوع در قول در رتبه بعد قرار میگیرن، ولی اینا مصداق سخن گفتنن. ببینید عبارت، حالا من گمانم اینه، عبارت تحریر عرض به حضور شما به این جهات اشاره داره، ترقیق القول همون معنای اوله، اون نازک کردن صدا، تلیین الکلام اشاره به همون معنای سوم داره، تحسین الصوت زیبا کردن، اینم باز به نوعی به همون معنای اول مرتبطه. بدون تردید نازک کردن، ترقیق و تحسین صوت و قول، اینها از مصادیق خضوع در قوله. و بدون تردید و به نحو روشن‌تر تلیین الکلام هم از مصادیق خضوع در قول. اما آهسته سخن گفتن، ببینید آهسته سخن گفتن مخصوصا در جایی که گفتم صوت و جوهره، صدا جوهره نداشته باشه، حالا همین که مثلا مثل این که به صورت نجوا سخن بگه، این حتما از مصادیق خضوع در قول. بعد اون چه که شاهد بر مدعاست و میتواند خضوع در قول به تمام مصادیق را در بر بگیره، فیت و الذی فی قلبه مرض، اگر این چنین سخن گفته بشه، اگر خضوع در قول باشه، این منجر میشه به طمع در قلب کسی که مرض. طمع هم عنایت بفرمایید، این رو هم من عرض بکنم، طمع هم در اینجا عرض به حضور شما به معنای لذت نیست، نمیخواد بگه فیتلززو کسی که در قلبش مرز، چون تلزز منحصر به کسی که در قلبش مرز هست نیست، بالاخره تلزز حتی ممکنه برای کسی که لم یکن فی قلبه این مرز هم پیش بیاد. و بعد اینکه اساسا تلزز یه امری است که گاهی قهریه، یعنی به حسب طبع بشر که از چیزهای خوب لذت میبره، طبیعتا ممکنه همونطور که از یه منظره خوب، از یک غذای خوب، از یک عرض به حضور شما بوی خوش لذت ببره، از صدای خوب هم لذت ببره. بنابراین طمع در اینجا به معنای این است که مقاصد سوء و شوم در ذهنش پرورش پیدا کنه. این در قلب کسانی است که مرض دارن. فیتمع پس به معنای این است که این شخص آدمای به قول برو به اصطلاح بیمار دل، مریض احوال از نظر قلبی و روحی، آدمای مریض. حالا میگن بالاخره بعضیا اینجوری هستند، مثلا به این امور با اندک چیزی ممکنه مقاصد شیطانی و شومی در ذهنشون شکل بگیره، بالاخره میخواد بگه شما خضوع در قول نکنید تا چنین اشخاصی خدای نکرده از این نحوه سخن گفتن شما به طمع نیفتند و در فکر و ذهنشون نقشه ها و مقاصد شوم نپرورانند و خدای نکرده به فکر فعل حرام و کار حرام بیفتند. و هر سه نوع خضوع یا هر سه معنای خضوع عرض به حضور شما این خصوصیت رو داره، میتونه منجر به یه همچین چیزی بشه. خود این معنای طمع قرینه است برای اینکه خضوع در قول اینه. حالا فقط ممکنه شما یه سوالی بکنید که بالاخره این سه معنا از خضوع هن یا سه مصداق از خضوع؟ و اگر سه مصداق هن پس معنای خضوع چیه؟ من عرض کردم اینو توجه بکنید، قدر جامع بین اینها همون خضوع داره. به عبارت دیگه خضوع در قول یه اصطلاح خاصی نیست که ما حالا دنبال این باشیم که عرض به حضور شما اون معنای مصطلحش چیه. نه، خضوع معناش معلومه، قول هم که معلومه. خضوع یه وقت ممکنه در رفتار باشه، یه وقت ممکنه در قول باشه. و ما این ترکیب را با ملاحظه خود معنای خضوع گفتیم، یعنی کوچکی، تواضع، خشوع در مقام سخن گفتن، که این به انحاء سگانه یاد شده عرض به حضور شما بروز و ظهور پیدا میکنه. ولی این معنای اصطلاحی که نداره خضوع در قول. ما بریم ببینیم اصطلاحا خضوع در قول یعنی چی. نه، اون خضوع وقتی در مقام سخن گفتن میخواد بروز و ظهور پیدا کنه به یکی از این انها بروز و ظهور پیدا میکنه و این مهیجه. فیتمع الذی فی قلبه این مرض هم به همین ترتیب عرض به حضور شما پیش میاد و این هم خودش قرینه است بر این که خضوع در قول به همین معنی است که ما عرض کردیم. پس در حقیقت اینا مصادیق مختلف خضوع در قولن. البته بعضی از این مصادیق از حیث مصداقیت آشکارتر و اظهر مصادیق به شمار میرن، برخی ممکنه به این وضوح نباشن، یه مصداق یا فرد خفی از این به حساب بیان، اما در این حال معناش معلومه، نه متعلق شده به خضوع در قول. و همه این مصادیق هم میتونه موجب طمع باشه. طمع هم که گفتیم به چه معناست؟ بنابراین نهی تحریمی متعلق شده به خضوع در قول تا طمع پیش نیاد. این معنای کلی آیه. حالا عمد این است که ما ببینیم آیا این اختصاص به زنان پیامبر داره یا نداره. اگر عدم اختصاص را هم ثابت بکنیم به نظر میرسه آیه دلالت بر حرمت داره. به نظر ما آیه اختصاص به زنان پیامبر ندارد، خلافاً لما یظهر من کلام صاحب الجواهر و خلافاً لما قاله المحقق الحکیم. برای اینکه نهی از خضوع در قول معلل شده به فیطمع الذی فی قلبه مرض، این جنبه تعلیل داره، میگه چرا خضوع در قول نداشته باشی؟ برای اینکه موجب طمع در کسانی میشود که قلبشون مریضه. و این عمومیت داره، این تعلیل عمومیت داره، این تعلیل، این علت که اختصاص به زنان پیامبر نداره، این حکم معلل شده به یک علتی که این علت در مورد همه میتواند جریان داشته باشه. لذا عرض به حضور شما وقتی اختصاص نفی بشه دلالت آیه بر تحریم تمامه. حالا شما بفرمایید چی؟
سه تا معنا، قدر جامعشون چیه؟ قدر جامعه دارن؟
گفتیم
قدر جامعه نفهمید،
دو بار تکرار کردم.
قدر جامعه یک لفظی که
این اصلا قدر جامعه، خضوع یعنی خودش خشوع،
کلمه
خشوع کوچیکی، همین یه قدر جامعه شده.
کلمه معنای این کلمه چیه؟ الان فارسی خضوع که شامل صوت و محتوا اینا میشه، بفرمایید که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نشه.
چرا استعمال بشه؟ من وقتی سه تا مصداق دارم ذکر می‌کنم،
یک چیز نیست،
من توضیح دادم خضوع در قول،
در قول اگر صدا رو پایین آوردن باشه خب رفت به محتوا نداره، اگر نرم و عاطفی سخن گفتن باشه که پایین آوردن صدا نیست رفتی به این نداره، یعنی چیز دیگه است. کل
اجازه بدید، خضوع به حسب افراد در مواضع مختلف متفاوته. شما الان ممکنه اینجا بری برای کسی وارد بشی، حالا یک کسی عادی باشه، در مقابله او خضوع کنی، وقتی هم که سجده میکنی خضوع میکنی، وقتی هم زیارت میخوای بری خضوع میکنی، این همه خضوع هست.
خضوع غیر از اون خضوعی که تو تحسین و صوته چیز ناز و عشق اومدن، این خضوع اون خضوعی که در عاطفی سخن گفتن هست نیست، اصلا با هم کاملا معاوی فرق داره.
خضوع هست یا نیست؟
یه وقت شما میگید داد تقصیر نبر قول، یه صدا رو پایین بیار، یا میگید داد تقصیر نبر قول، یعنی ناز و عشق نیست،
هر دوشه.
خب این نمیشه که.
چرا نشه؟
قدر جامعش چیه؟
نه خیر، یه وقت من میخوام برم وارد خونه یک کسی بشم، اینجوری گردنم رو کج میکنم، دستم رو اینجوری میکنم، نه یعنی چه؟ یه وقت نه، اینجوری میرم خیلی هم سفت و سخت سرم بالا میگیرم، میگم آقا ما ارادت داریم، مخلصیم، چاکریم به قول آقای چیز. یه وقت نه، یه وقت میره مثلا اونجا خیلی آرام، یه آدم بزن بهادر چیز که همیشه نعره هاش گوشه همه رو کر میکرد، میره اونجا که میشه از شما وقتی ببینی این انقدر داره آروم حرف میزنه، میگه عجب اینی که با همه حرف میزنه فریاد میزنه، اینجا چطور انقدر داره آروم حرف میزنه، اینا همه میشه خضوع.
سین و صد نازوش بمودن چه خضوعی توشه؟
لا حول ولا قوه الا بالله. وقتی آهسته صحبت،
آهسته نه،
اون تازه یه خورده ای دورتر مصداقیتش،
آهسته نه، تحسین و صد.
آیه چیزی چایی برای ما بیزن ببخشید، نه تموم شد دیگه، بیار دیگه.
تحسین و صد یعنی صدا رو چیز کردن، ناز و عشوه کردن، این
خیلی با یکی از این اتفاقا از آهسته صحبت کردن مصداقیتش واضح تره.